بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين از شرایط و صفات قاضی مسئله عادل بودن را مطرح کردند که به قاضی فاسق مراجعه نکنید و به قاضی عادل مراجعه کنید. در بحث عدالت که تنها به درد اینجا نمیخورد بلکه به درد مسئله امام جماعت بودن، همچنین عدالت در شاهد و هاکذا در مرجع تقلید و موارد دیگر کاربرد دارند، مثل موارد شهادت، بحث که این عدالت چیه؟ اولا باید ببینیم آیا دلیلی داریم بر این که حتما باید قاضی عادل باشه. در قرآن کریم همون آیه مبارکه ادای امانت برای اهلش، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، خب آدمی که فاسق باشد اهل نیست. و باز میفرماید و اذا حکمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل، و کسی حکم به عدل میکند که خودش عادل باشد، و الا کسی که عدالت نداشته باشد دیگه خیلی در بند این نیست که حکم به عدل بکند یا نکند. یا در قرآن کریم میفرماید ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، اونهایی که ظالمان به اونها رکون نکنید، تسلیم از خود نشان ندهید، و مواردی از این قبیل. اما بحث اینه که این عدالتی که معتبره، این عدالت چیه؟ برای عدالت در لغت معنایی در نظر گرفته شده که خلاصه اون معنا استوا، استقامت و دوری از افراط و تفریط. مثلا گفته می شود که عقیدتون عادله، یعنی عقیده مستقیمه، یا جدار عادل، یعنی دیواری که مستقیمه اعوجاج نداره. یا عرض کنم حضور انور شما فکر عادل، یعنی فکری که مستقیم هست، درش افراط و تفریط وجود نداره. و اگر الفاظ دیگری هم به کار رفته به همین الفاظ برمیگرده، هر چیزی که در آن انحراف نباشد، استقامت باشد، افراط نباشد و تفریط نباشد و جهت استوا در او رعایت شده باشد، به او گفته می شود عدالت. آیا در شریعت مقدسه هم به همین معنا اخذ شده، یا اینکه منقوله که به اصطلاح حقیقت شرعیه یا متشرعیه دارد یا ندارد؟ مسلماً وقتی که مراجعه می شود به تعاریف فقها در رابطه با عدالت، اکثراً دیده می شود که بحث حقیقت شرعیه یا متشرعیه یا فقهیه یا فقهاییه نیست، بلکه اون معانی اصطلاحیه از همون معانی لغویه گرفته شده. مثلا عادل کسی است که حسن ظاهر داشته باشد، خب یعنی مستقیم باشه ظاهرن. عادل کسی است که ترک محرمات کند و اتیان به واجبات، یعنی این که از جاده شرع منحرف نشود، و موارد دیگری که ذکر شده. پس ما نمیتوانیم ادعا کنیم که اینجا حتما حقیقت شرعیه وجود دارد یا حقیقت متشرعیه وجود دارد. که بعضی آمدن گفتن که مثلا لفظ عدالت از معنای لغویش نقل شده به معنای شرعی، یا در اثر کثرت استعمال نزد متشرعه یک معنای دیگری پیدا کرده. و حتی بعضی آمدن دیدن حقیقت شرعیه و حقیقت شرعیه متشرعیه نمیتوانند درست کنند، گفتن که لفظ عدل حقیقت فقهاییه دارد یا حقیقت فقهیه دارد. در فقه مثلا آمدن جور دیگری معنا کردن و این منقول از معنای لغویه، یا فقها ها جور دیگری معنا کردن که از معنای لغوی نقل شده به این معنا. نه خیر، همه اونها برمیگرده به همون معنای لغوی. چون اینجا همون یعنی مستقیم باشد، یعنی از جاده شریعت انحراف نکنه، بشه اون معنای لغوی العدل و الاستقامه. استقامه عام باشد خیلی جرم میگیره دیگه. اگر عام باشه ما ضرر نمی کنیم، ضرر وقتی میکنیم که معنای لغوی مباین این معنا باشه یا نسبت به این معنا خاص باشه و عام باشه شامل اینجا میشود، مشکلی نداره. بله مستقیم باشد، تمام شد. جاد وقتی عدل رو بمانه استقامت معنا میکنه در لغت، یعنی شما مستقیم باش. صراط المستقیم یعنی از صراط العادل، یعنی راهی که انحراف ندارد. توجه کردید یا نه؟ شریعت هم صراط مستقیمه. اگر یک آدمی در جاده شریعت مستقیم رفت، این آدم عادله. اگر گناه کرد تفرید کرده، اگر به اصطلاح خطا کرد افراد کرده، اشتباه به اصطلاح گناهان زیاد کرد افراد کرده و هکذا. افراد و تفرید خلاف عدالته و گناه افراد یا تفرید دیگه فرقی نمیکنه. علی حال، پس نه حقیقت شرعیه در کار هست، نه حقیقت متشرعیه و نه حقیقت فقهیه و فقهاییه، بلکه اصلا اصطلاح حقیقت فقهیه و فقهاییه غلطه. چون که ما یا حقیقت شرعیه داریم یا حقیقت متشرعیه، دیگر حقیقت فقهیه و فقهاییه ما نداریم. همچی چیزی اگر فقها از شرع بگیرن همون حقیقت شرعیه است، اگر از لغت بگیرن همون حقیقت لغویه است. خودشان که نمیتوانن بیاین عرض کنم زن برای شما یک معنایی را اونجا اضافه کنن و بگن که نه خیر ما اینجور معنا میکنیم ولی شریعت معنا نکرده یا لغت معنا نکرده. در هر صورت این عدالتی که معنای لغوی و اصطلاحیش معلوم شد، حالا باید ببینیم این عدالت چی هست. سه تا نظر تقریبا میتوانیم اینجا مطرح بکنیم. یک نظر اینه که بگیم عدالت یعنی این که ترک محرمات بشود و اتیان واجبات. هر کسی که ترک محرمات کرد و اتیان واجبات نمود، اون آدم عادله. در غیر اون صورت نمیتوانیم حکم به عدالت او بکنیم. در ترک محرمات، خب ترک اصرار بر صغیره هم مطرح میشه، چون صغیره تا زمانی صغیره است که تکرار نشود و اصرار بر او نشود. اگر اصرار شود و تکرار شود، او هم تبدیل می شود به کبیره. توجه کردید یا نه؟ خب این مطلب اشکال عمدش اینه که ما کسی را که امروز می بینیم از کجا نسبت به او حکم بکنیم که یا عادله؟ باید یک کسایی را پیدا بکنیم که برود اونا به ما بگویند که ما سالها با این آدم بودیم، این آدم هیچ حرامی را انجام نداد و هیچ واجبی را ترک نکرد. و روایتی هم نداریم که گفته باشد که هر کی ترک محرمات کرد و اتیان واجبات کرد اون آدم عادله. توجه کردید یا نه؟ بلکه عدالت یعنی کسی که منحرف نباشه، اینجور معنا شده. پس این نظریه را نمیتوانیم بپذیریم. نظریه دوم اینه که شخص عادل کسی است که در اثر ملازمت به تقوا به یک قوه میرسه، به یک قدرتی میرسه که از اون قدرت یاد میکنن به ملکه، یعنی یک توانی پیدا میکند که در اثر اون توان محرمات رو دور میکنه و ترک میکنه و اصلا دوروبر محرمات نمیچرخه و اصرار بر صغیره نمیکنه تا چه رسد به کبیره، و در عین حال واجبات رو هم در اثر اون توانی که دارد عرض کنم که اتیان میکند. اولی این توان رو پیدا نکرده ولی خب محرمات رو انجام نمیدهد و واجبات رو هم ترک نمی کند بدون اینکه این توان در او باشه. حالا روی عادت است، روی عرض کنم نشست و برخاست با مؤمنین است، هرچی که هست، یا در یک محیط با ایمان زندگی میکنه در تعریف اول. اما در تعریف دوم اگر این شخص رو شما در بدترین و فاسدترین جای جهان هم ببرید، باز برای خودش اون قدرت رو دارد که هر محرمی که پیش بیاد به اصطلاح به دوروبرش نچرخه، از اون محرم دوری بکنه، و هر مشکلی هم که پیدا کنه باز واجبات خودش را اتیان بنماید. توجه کردید یا نه؟ یعنی یک قدرت فوق قدرت آدمایی که این ملکه را ندارن. بگیم ما این آدم را عادل میگوییم. نفس ترک محرمات و اتیان واجبات نتیجه اش عدالت نیست، بلکه بر علاوه آن که محرمات رو ترک میکند و واجبات رو اتیان میکند، او قوه نگهداری نفس را نیز داشته باشد، یعنی بتواند خودش را 100% کنترل بکند در برابر وسواس، در برابر عرض کنم بدی ها، در برابر گناهان، و خلاصه آدمی بشود تقریبا اگر نگوییم معصوم، تالیتل به معصوم. توجه کردید یعنی؟ چون معصوم بر علاوه ای که گناه نمی کنه، خب خطا و اشتباه و سهو نسیان هم نداره. معنای معصوم فقط گناه نکردن نیست. دقت کردید یا نه؟ خیلی آدم هستن که گناه نمی کنن، پس همه باید معصوم باشن. معنای معصوم اینه که بر علاوه این که گناه ندارد و گناه نمی کند، اشتباه و خطا و سهو نسیان هم نداره. تناقض هم نمیگم، اینجور نیست که دیروز یک حرف بزنه امروز یک حرف بزنه. الان فقها که اینچنین نیستن، خب گاهی اوقات میبینید که حتی یک فقیه در رابطه با یک مطلب دو سه تا نظر پیدا میکنه. اول یک نظر داره، بعد چند وقت بعد نظرش عوض میشه، بعد چند وقت بعد نظرش عوض میشه. خب این اختلاف انظار حتی در یک فقیه نشانه اینه که نظر قبلی من اشتباه بوده، نظر بعدی من درسته. گاهی اوقات میبینی این نظر نقیض اون نظر قبلی است. دقت کردید یا نه؟ ولذا وقتی به مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیه اشکال میشد که شما مثلا او روز این چنین گفتید، امروز این چنین میگویید، یا پارسال راجع به فلان مطلب اینو گفتید، امسال اینو میگویید، میفرمود انا فی کل یوم رجل، من هر روز یک مرد جدید هستم. شما چیکار به دیروز داری، چیکار به پریروز داری؟ بحث امروز را گوش بکن. توجه کردید یا نه؟ این بیان این است که فقها از اشتباه و خطا و نسیان و سهو در امان نیستن. البته در اثر کثرت زهد و تقوا ممکن است خدای تبارک و تعالی اونا رو یاری بکنه، اما به این معنا نیست که حتما اونا هیچ وقت اشتباه نداشته باشن، خطا نداشته باشن. اما عصمت یک مقام است خیلی فراتر و بالاتر که به غیر از عرض کنم انور شما انبیا و ائمه علیهم الصلاه و السلام و حضرت مریم و حضرت زهرا سلام الله علیهما، به غیر اونا قابل اطلاق نیست. اونا به نص قرآن عرض کنم زبر شما و به روایات متواتره اسمتشون ثابت برای ما. نسبت به ما بقی نمیتوانیم اون ادعا رو بکنیم. توجه کردید یا نه؟ عدالت مرحله است که درش بیشتر رو جنبه های ترک گناه و اتیان واجبات نظر میشه، نه رو مسئله اشتباه نکردن و خطا نکردن و این مباحث. در هر حال او تعریف اولی که عرض کنم نظر اولی که نسبت به عدالت نقل شد که ترک واجبات میکند و ترک محرمات میکند و اتیان واجبات بدون آن که ملکه داشته باشد، خب او ممکن است در اثر عادت کردن یا زندگی کردن در محیط خوب یا در بین خانواده خوب یا میسر نشدن گناه برایش این مطلب پیش آمده باشد. چون خیلی از آدم ها هستن که تا زمانی که در یک جا هستن یک جورن، وقتی که جایشان عوض شد یک جای دیگر رفتن، کلن نظریشان و روششان و افکارشان فرق میکنه. یا بعض از آدم ها وقتی قدرت ندارن یک قسمن، وقتی قدرت پیدا کردن جور دیگر میشن. وقت دسترسی نداشته به گناه، گناه نمیکرده. بعد که قدرت پیدا کرد که گناه کنه راحت گناه کرد. پول نداشته نمیتونسته شراب بخره، خب شراب نخورده. اما وقتی پول دار شد اولین کاری که کرد رفت شراب خرید و خورد. توجه کردید یا نه؟ عرض کنم که دنبال زنبازی و دختربازی اینا نبوده، چون موقعیتش اجازه نمیداده، یا مثلا اون محیطی بوده که نمیتوانست این کارها رو بکنه. به مجردی که پاش از مملکت اسلامی و مملکت کفار کشیده شد، تمام اون چیزی که از او دیده بودید همه رو فراموش کرد، شد دوباره مثل اونها که زیادم شده و زیادم دیده شده. اما در نظریه دوم این چنینه که این آدم فقیر باشد، غنی باشد، در جای خوب زندگی کند، در جای بد زندگی کند، رفقای خوب داشته باشد، رفقای بد داشته باشد، وسوسه اش بکنند، وسوسه اش نکنند، حالاتش تغییر نمی کند. چون یک قدرت پیدا کرده، یک توان پیدا کرده تا که به خاطر اون توان و قدرت میتواند شیطان را منکوب کند، نفس را سرکوب کند. عرض کنم که در برابر گناهان قدرت نگهدارندگی از خود داشته باشد و در برابر اتیان واجبات باز هم قدرت انجام و اتیان واجبات را داشته باشد و به هیچ عنوان اینا از ایش محرمات صورت نگیره و واجبات هم ترک نشود. این نظریه دومیست که داده شده که از کردم میشود فرد تالیتل به معصوم. خب این اگر اینو ما در نظر بگیریم، اولا ملکه و اون توان یک مسئله ظاهریه نیست که مثلا در پیشانی طرف نوشته شده باشه که آز شخص لهو ملکه، توجه کردید یعنی. و ما بگیم بله این آقا ملکه عد، اگر این نظری دوم را قبول کنیم بگیم بله این آقا عادل است چون ملکه عدالت را داره. خب از کجا معلوم که ریا نکنه؟ ریا ان کارهای خوب انجام بدهد، کارهای بد رو ترک بکند. برای جذب و جلب افراد مثل خیلی از قدرتمندان در جوامع اسلامی که این کار رو میکنن برای حفظ موقعیت خودشان، برای حفظ شؤونات خودشان، ولیکن پشت پرده هزاران غلط و اشتباه و گناه انجام میدن. همون که حافظ میگه که واعظان که این جلوه بر محراب و منبر میکنن چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن. توجه کردید یعنی؟ خب مثلا شما در بین خلفای بنی عباس و بعضی از حکام مسلمان و خلفای بنی امیه نگاه بکنید، نماز به جماعت میدادن، عرض کنم که حدود الهیه رو بر مردم جاری میکردن، گناهکاران رو تعذیب میکردن، تعذیر میکردن، حد جاری میکردن و امثال ذالک. اما خودشان در داخل عرض کنم که او خانه های خودشان و قصر های خودشان هر چی فسق و جنایت و گناه بود انجام میدادن و مردم اون زمان اینا رو مقدس حساب میکردن و وقتی اینا رو میدیدن میگفتن این خلیفه رسول الله است، توجه کردید یا نه، و احترامش میکردن و در برابرش کرنش میکردن. خب این میتونه یک کسی ظاهر خود را حفظ بکنه، ولی اینکه این آدم ملکه دارد یا ندارد اینو ما از کجا کشف بکنیم؟ مگر اینکه یک آدمی با یک کسی در ادوار مختلف و ازمنه مختلف و امکنه مختلف با یک آدمی نشست و برخاست داشته باشه و کلانی زیر نظر داشته باشه، دقت کردید یا نه، تا به این حد به این یقین برسه که بلی این آدم قدرتی دارد که میتواند خودش از گناه حفظ بکند. وانگه آیا این مطلب حاصل میشود یا حاصل نمیشود خودش مورد بحثه. مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه در کتاب صلات که بحث عدالت امام جماعت رو اونجا مطرح میکنه یک خلاصه ای در رابطه با معنای عدالت و این مباحث اونجا بحث میکنه. بعد نسبت به این نظریه که میرسه میگه ما نمیتوانیم این نظریه رو بگیم مثلا قابل قبوله یا کسی میتوانه خودش به این حد برسانه جز در رابطه با مقدس اردبیلی و مرحوم سید هاشم، این دو نفر که دیگه به حد بالای از تقوا رسیده بودن. بعد همونجا میگه به مرحوم مقدس اردبیلی گفتن که اگر شما در یک جایی باشید، در یک خانه خلوتی باشید و یک زن زیبای اونجا با لباسهای زیبا و مفشن و خودش را آرایش کرده اونجا باشد و یک کارهایی بکند که به اصطلاح جلوه هایی بدهد، نازهایی بکند، شما میتوانید خودتان را نگه دارید؟ میگه فوراً استعاذه کرد به خدای تبارک و تعالی از اون حالت، گفت پناه میبرم به خدای تبارک و تعالی که مرا به این مورد امتحان بکند. خب او شخصیت مثل مرحوم محقق اردبیلی این چنین میگه پناه میبرم به خدای تبارک و تعالی که مرا به چنین موردی امتحان بکنه. دقت کردید یا نه؟ یعنی واقعا انسان با اینکه انسان هست و معصوم نیست، هر شبت دوزن برای شما به حدی برسد که اون چنان کمال پیدا بکند که هیچ گناهی از اون سر نزند و هیچ واجبی را هم ترک نکند، خب این دیگه می شود معصوم تقریبا. دقت کردید یا نه؟ ولذا در بین علما و فقها و بزرگان کسانی را ما داریم که راجع به اونا تعاریف شده، اما تمام اینا برگرفته از ظاهر اونهاست. باطن اونها رو هیچ کس نمیتواند به خاطر ظاهر تشخیص بدهد که آیا واقعا در باطن هم این آدم اون توان را داشته، اون ملکه را داشته یا نداشته. و ما باز مدرکی و روایتی نداریم که طبق اون مدرک و روایت ما این نتیجه رو بگیریم که عادل یعنی کسی که دارای ملکه باشه. اگر ملکه داشت عادل است، اگر ملکه نداشت عادل نیست. توجه کردید یا نه که به این لفظ آمده باشه؟ نداریم. اونی که ما داریم این است که اهل برس کنم اطاعت باشد، اهل بندگی باشد، از گناه دوری بکند، مردم را خوب بدانند و امثال ذالک. پس این نظریه هم چون برای ما ثابت نمی شود قابل قبول نیست. و بعضی ها میان میگن که بله خود عدالت، عرض کنم نفس عدالت اگر به معنی ملکه بگیریم حسی نیست، اما قریب من الحسه. ما یک حدسیاتی داریم که بعید از حسه، ولیکن یک حدسیاتی داریم که قریب من الحسه. فرض کنید الان ما اینجا نشستیم، از اینجا بگوییم که فلانون ثقتون، مثلا بنده بگم بدون که در هیچ کتاب رجالی آمده باشه، بگم که مثلا زرارت ابن اعیان ثقتون، خب یک کس به من میگه شما از کجا گفتید ثقتون؟ جبرئیل به تو نازل شد؟ خودت زراره رو دیده بودی؟ که نیده بودی، از کس دیگری نقل کردی که نکردی، پس چطوری شما گفتی از کنم که فلانون ثقتون؟ خب حدس زدی، این حدس هم قریبه به حس نیست، چون شما هیچ اثری از زراره ندیدی که اون اثر برای شما بفهمانه که زراره ثقه بوده و مورد اطمینان بوده و دروغ نمیگفته. توجه کردید یا نه؟ لذا این حدس قابل قبول نیست. به همین لحاظ هم اکثرا توثیقات متأخرین را که قبول نمیکنن به همین لحاظ میگن توثیقات متأخرین مبتنی بر حس نیست، مبتنی بر حدسه. توجه کردید یا نه؟ فرض کنید آقای صاحب جواهر یک کسی را توثیق کرده، نمیدانم آقای محقق صاحب شرایع یک کسی را توثیق کرده، عرض کنم زمان شما مرحوم فاضل مقداد یک کسی را توثیق کرده، پذیرفتنی نمیشود، برای اینه که میگن اینا مبتلی بر حدس و اجتهاده. اما مثل شیخ طایفه، مثل نجاشی، مثل کشی، مثل شیخ مفید، مثل شیخ صدوق، مثل کلینی و امثالهم اگر کسی را توثیق کرده باشه پذیرفته میشه، چون اونا عرض کنم قریب بودن به عصر ائمه و روات احادیث و اونا برایشان این مطالب ثابت شده بوده. توجه کردید یا نه؟ روی حدس و اجتهاد نگفته بودن. خب حالا عدالت از این قسم نیست یقینا. برای چی؟ برای که وقتی من شما رو میبینم حکم میکنم شما عادلی، اون ملکه رو درست من نمیبینم، او حدسیه، اما آثار اون ملکه دیده میشود. دقت کردید یا نه؟ حدس قریب به حسه، یعنی خود ملکه دیده نمیشه، حس نمیشه، اما آثار ملکه که حس میشود. مثلا میبینیم طرف همیشه اول وقت نماز میخواند، طرف هیچ وقت کار حرام نمی کند، هیچ وقت دروغ نمی گوید، هیچ وقت مال مردم نمی خورد، هیچ وقت ظلم نمی کند، هیچ وقت زور نمی گوید. ده روز یک ماه شش ماه با یک آدم هستیم، از این آثار پی میبریم بزر اثر که اون ملکه باشه. خب این آثار آثار حسیه است، این آثار حسیه عرض کنم آثار همان مطلب حدسی است که در این آدم ملکه به وجود آمده. پس بنابراین از امور حدسیه است عدالت، اما قریب به حسه. خب میگیم شما از کجا فهمیدی که این آثار آثار ملکه است؟ خب بله، این آدم دروغ نمیگوید، این آدم ریا نمیکند، این آدم نماز میخواند، این آدم روزه میگیرد، حج میرود، شراب نمیخورد، قمار نمیزند، همه اینا درست، اما از کجا معلوم که اینا بر اساس عادت نباشه؟ از کجا معلوم که اینا بر اساس ظاهر نمایی نباشه؟ از کجا معلوم که اینا بر اساس عرض کنم زمان شما تمرین نباشه؟ یاده میخواد تمرین کنه که کم کم گناهان ترک بکند و هاکذا و هاکذا. اینا به هیچ عنوان برای ما نمیرسانه که حتما این آدم یک ملکه ای دارد که اون ملکه نمیگذاره. دقت کردید یا نه؟ پس این نظره رو هم نمیشه پذیرفت، اثباتش سخته. اجازه بده آقا الان دارم بحث ملکه رو میکنم، اون یک بحث جداست، ربطی به اینجا نداره. فعل مؤمن حمله بر صحت کنیم که نیاز ملکه رو به اثبات نمیرسونه، این اولا. ثانیا فعل مؤمن حمله بر صحت کنیم عادل بودنش رو ثابت نمیکنه. خب فعل مؤمن حمله بر صحت میکنیم، میگیم گناه نکرد، این دلیلش که ملکه داره؟ بحث ما اینه که حالا ملکه دارد یا نداره. الان شما نماز شب میخوانی، نماز روز میخوانی، عرض کنم روزه ماه رمضان میگیری، همه کارها رو میکنی، گناه هم نمیکنی، این معنیش اینه که شما ملکه عدالت در شما به وجود آمده، این یک توان، یک قدرت که در برابر گناه همیشه مقاوم باشی، همونجور که معصوم مقاومه. نه خب شما این کارا رو کردی درست، اینا رو من دیدم، اما خود ملکه رو که من نمیتوانم ببینم. الان فعل فعل مؤمن عمل بر صحت کنیم در کجاست؟ او در جایی است که یک کسی یک عمل مشکوک انجام میده، یک عملی که دو پهلوست، میتواند خوب باشد میتواند بد باشد، مثلا یک کسی رفته در شرابخانه نشسته، یک بوتل هم پیش ریش است، ده گلاس انداخته بره خورده میره. آدم مومن هم به نظر شما بوده، شما الان میگه عجب بیام رفت که شراب بخوره. نه انشالله شراب نیست، یه قصدش موعظه است، رفته او شرابخورا رو موعظه بکنه و یک بوتل آب هم با خود برده اونجا آب میخوره یا شربت میخوره. این معنای حمل فعل مومن بر صحته. نه اونجایی که ما میبینیم مومن گناه میکنه بازم میگیم نه خیر حتما انشالله گناه نمیکنه، او داره زنا میکنه بگیم نه 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 این زنا نیست، ما اشتباه میبینیم، او خود نشد. او در جایی که ما شک کنیم که این فعل از نظر شرعی درست یا درست نیست، حمل بر صحت میشه. او ربطی اصلا به بحث ما نداره حمل فعل مسلمان بر صحت، شک بکنیم لااقل در اون فعل. او گفت یک آدم دید که یک عرض کنم زمان شما یک کسی رفته بود عرض کنم زمان شما نستجیر بلا با یک زن زنا میکرد، بعد در عین زنا کردن چشمای خودم پد گرفته بود. او زن گفت که تو چشمای تو پد گرفتی؟ باز گفت مگه نمیفهمی که نظر کردن به نامحرم حرام است؟ تو به من نامحرم هستی، او که کار کلاغ میکنه هیچ مشکلی نداره. نمیتونه بگیم که بله این آدم آدم خوبه چون نظر نکرد پس یه عادله. او عرض کنم ربطی به اینجا نداره. پس نظریه دوم هم قابل قبول نیست. میمانه نظریه سوم که ما بیم بگیم آقا عدالت یعنی حسن ظاهر. همی که در ظاهر یک آدم خوب بود و کسی از او بد نگفته بود، این همی آدم عادله. دیگه ما کار نداریم که او در نیتش چی هست، در خانه خود تنهایی چی کارها میکنه. مثلا بریم تحقیق بکنیم، تفحص بکنیم، با اینکه قرآن میفرماید ولا تجسسو، حق تجسس نداری، این کارها ندیگه. همین که همین مردم های عادی که من در نماز میاین عرض کنم زمان برای شما، در جماعت شرکت میکنن، در معاملاتشان غش و گناه و اینا، از اونا کسی نگفتن نقل نکردم و شما ندیدیم، اینمی حسن ظاهر میشود چی؟ میشود عدالت. یعنی عادل کسی است که حسن ظاهر داشته باشد. دقت کردید یا نه؟ آدمی که حسن ظاهر داشت شهادتش قابل قبول، پشت سرش نماز خواندن درست، تقلید از اون جایز، قضاوتش هم نافذ. روشن شده آقای من یا نه؟ این نظریه نظریه است که قابل قبوله و ما میپذیریم. یعنی هر کی ظاهرش خوب بود، چون باطن در خدا میداند دیگه، توجه کردید یا نه؟ و ما هم در شریعت مأمور به باطن نیستیم، مأمور به تجسس از خصوصیات مردم نیستیم. مثلا شاهدی آمده در محکمه میخواهد شهادت بدهد، خب عرض شود که قاضی باید بداند که شاهد عادله تا شهادتش رو قبول بکنه، ولی قاضی این شاهد را نمیشناسد. یکی دو نفر میفرسته امو دوران مغازه و خانه‌ای که اطراف خانه این شاهد است، سوال میکنن که فلانی چطور آدم است؟ اونا میگن آدم مؤمن است، ما ازش بدی ندیدیم تا حالا، خلاص شد تمام شد، این آدم عادل است. یا شما وارد مسجدی میشوید که یک کسی نماز جماعت میداد، شما اون امام جماعت رو نمیشناسید، اما میبینید 50 نفر 100 نفر به امام جماعت اقتدا کرده، شما هم نیت میکنید الله اکبر اقتدا میکنید، برای که میگید خب 50 نفر حتما از این 50 نفر 10 نفر رو میشناسه، توجه کردید یا نه؟ اگر این آدم آدم بدی بود لااقل اون 10 نفر به اقتدا نمیکردن. و کسا در موارد دیگر. پس هر جا عدالت شرط است، مهم همو حسن ظاهر و سیره ظاهریه اون آدم است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیب.